الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بیان نظر و دلیل نظریه منکرین بر خلقت بهشت و جهنم بودیم، طایفه ای رو عرض کردیم عقیدهشان بر این است که الان بهش تو جهنم خلق نشدن و در آینده خلق میشن. از بین علمای امامیه خیلی کم، ولی از بین علمای عامه تعداد قابل توجهی بر این عقیده هستن. بیانیه شدید رو هم ما گفتیم نسبت به منکرین فعلی، خلقت فعلی. در بیان دلیل دو دلیل رو اینها استمسه که خودشون قرار دادن. یکی گفتن که جلسه گذشتم گفتیم، حالا بد نیست تکرارش کنیم، بلکه انشاءالله بر ذهن مبارکتون باقی بماند. دیروز عرض کردم یکی از ادله اینها این بود که اینا گفتن آقا خدا وقتی میخواد بهشت و جهنم رو توصیف کنه میگه اینها جنت الخلد هستن، دار الخلد هستن، همیشگی هستن. وقتی بخواد نعمتهای بهشتی رو بشمارد و توصیف کند میفرماید اکلها دائم و ظلها، هم خوردنیاش همیشگیه و همچی ها سایش همیشگیه. همیشگی بودن یعنی همیشه، هیچ وقت فرض نداره که نباشه، همیشه باید باشه. اما از طرف این ما یه آیه در قرآن داریم، کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء، شیء یعنی همه چیز، همه ما سوی الله، غیر از خدا هر چی که باشه هلاک میشه. خب اون آیه میگه بهشت و جهنم دائمیه، این آیه میگه در آستانه رستاخیز همه چی از بین میره. خب لازمه شون است که بهشت و جهنم هم از بین بره. خب اگه بهشت و جهنم از بین رفت جاودانگیش دیگه معنا پیدا نمی کنه که. گفتیم این استدلال تمامیتش زمانی است که ما بگیم شیء بر تمام ما سوی الله چی بشه ها؟ اطلاق بشه. و حالی که ما گفتیم شیء بر چی اطلاق میشه؟ بر الهه دروغین، آلهه دروغین، حالا الهه که بگیم بعضی ها میان تو ذهن، آلهه دروغین، معبودهای دروغین رو فقط شامل میشه، اونم به قرینه صدر آیه. استدلال تمامیتش همین بود، جواب و سوال سه خط بیشتر نداره. ما تو یه خود باید دقت کرد، درستم هست، درستم هست، باید دقت کرد، اصلا دین رو باید دقت کرد. چی گفته دین سرسریه؟ چی گفته دین سرسریه؟ من اینو نفهمیدم. دین خیلی اولا فهمش سخته، عمل کردنش سخت‌تره. اگه گفت چرا عمل کردنش سخت‌تره؟ اگه گفت چرا؟ چون اسمش گذاشتن چی؟ تکلیف. تکلیف یعنی چی آقا؟ چیزی که انسان رو به درد و سر میندازه. خب درد و سر نیست این روز 16 درصد گرسنگی تحمل کردن؟ درد سر نیست صبح خواب بلند شد اونم دو رکعت نماز بخونی، حالا بلند شدی اقلا یه 10-15 رکعت بخون، خدا میگه دو رکعت بخون. شب که حال نداری نماز بخونی، فیلم سینمایی داری میگه 7 رکعت بخون. خب اینهای سخته، کار آسونی نیست. هم فهمش سخته، به همین دلیل است که یک عده میرن فهم میکنن بعد میان ابلاغ میکنن دیگران تقلید میکنن. هم عمل کردنش سخته، انصافاً هم سخته. حالا اگر یه جایی گفتن شریعت سمحه سهله، اینا رو من هم میدونم، اون در چیز دیگه ایه. به هر صورت کار کار سختیه. اگه آسون بود همه مشتری بودن، اگه آسون بود همه چی بودن؟ آقا مشتری بودن. اما دلیل دومش یه دلیل عقلیه. میگن بهشت و جهنم رو اگه الان خلق کرده باشن، لازم میاد که یه کار عبثی انجام داده باشن، کار بیفایده انجام داده باشن. کار عبث و بیفایده از موجود حکیم سر، چون خدا یکی از اسامیش یاجون حکیمه. یعنی چیه؟ دارو میپیچه؟ حکیمه یعنی چیه؟ خدا حکیم یکی از معانیش اینه که در خداوندم راه داره. ما میگیم خدا حکیمه. خدا حکیمه یعنی چیه؟ این داروهای علفی هست که الان هم خیلی زیاد شده، گیاهی ببخشید، زیاد شده. همه منم دارم میگه حکیم، مثلا فلانی حکیم فلانی. خدا حکیم یعنی چی آقا؟ پزشکی نیست، فیلسوف هم نیست، بلکه حکیم است. یکی از معانی حکیم این است، حکیم به موجودی میگن که کار بیفایده انجام نمیده. اینوش میگه حکیم. خب شما از طرف میگی خدا حکیمه، از طرف میگی به جهنم الان خلق کرده. خب خلقت بهشت و جهنم الان بیفایده است و این بیفایده بودن با حکیم بودن خدا چی آقا؟ در تضاده و منافاته. چرا بیفایده است؟ چرا اگه الان بهشت و جهنم رو خلق کرده باشن بیفایده است؟ میگه خب رفیق من، عزیز من، برادر من، بهشت و جهنم رو خلق کردن که دلتو آب کنن یا نه؟ بهشت و جهنم رو خلق کردن که بدکاران برن جهنم و نیکوکاران برن کجا؟ بهشت. و این کی اتفاق میفته؟ روز قیامت اتفاق میفته. بس لازمه شده که الان چی باشه؟ بیفایده باشه که الان کسی نبینه تو بهشت و جهنم. که بهشت و جهنم میشه الله قیامت. و تو میگی از حالا خلقش کردن؟ خب از حالا خلقش کردن عوضه. یه دیگه خیلی آسونش کردم که خوب متوجه میشه. یه طایفه ای هستن، یه نهله ای در متکلمین هستن به نام هشامیه. اونا اصلا عقیده شونه میگن میگه که بهشت و دوزخ آفریده نشدن. ترجمه است: زیرا وقتی کسی نباشد که از آنها استفاده کنه، وجود بهشت و جهنم بی بهره است. اون تمام حکمت خلق بهشت و جهنم رو چی میدونه؟ استفاده کردن. الان بریم تو بهشت، خب ازدواج سخته، حرول اینو داشته باشیم، خونه نیست، قصد داشته باشیم، میوه گرونه اونجا تا دلت بخواد، فیه ما داشته هیل انفاس و حالا دلت آب نکنم که اونجا چه خبره. خدا شاهده اونجا میوه گرونتر از اینجاستا، منتها تو نمیفهمی. اینجا چقدر؟ مثلا فرض کن توی نوبرونش کیلو 14,000 تومن، 20,000 تومن. اینجا باید توی این اوضاع چشم از نامحرم بپوشونی. کیلویشو خودت حساب کن چقدر در میاد، خودت حساب کن ببین چقدر در میاد. اونجا باید تو 14,000 تومن بدی، یک کیلو زردالو بهت بدن. اینجا باید از رشوه چشم‌پوشی کنی، خیلی گرونتره اما ارزش داره، چون دائمیه، همیشگیه. آره خواستم میگم بهشت همیشه خیلی مفتم به دست نمیاد، خیلی هم سخت به دست میاد. این آقایان میگن آقا تمام هدف و تمام حکمت در خلقت بهشت و جهنم رو کش بهره برداری کنی. این بهره برداری مربوط میشه به قیامت. خب خلقتش الان میشه عوض، یه چیزی رو درست کردن، میگن آقا به اجازه بدید استفاده میمون، نه انشاءالله 10,000 سال دیگه، 100,000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه. یه همچیز خلاف حکمت. جواب دو تا حرف. حرف اول، آقا زمانی عقل میتواند به فایده و عدم فایده امور حقیقی حکم کنند که به تمام اسرار خلقت چی باشه آقا؟ واقف باشن. و حال آنکه عقل انسان از پیدا کردن اسرار خلقت چیه؟ لذا نهایت چیزی که انسان میتواند بگوید این است که آقا من مصلحت رو درک نمی کنم. نه اینکه مصلحتی نیست، من نمیفهمم چه خبره، نه اینکه هیچ خبری نیست. زمانی آدم میتواند بگوید که مصلحتی وجود ندارد، حکمتی وجود ندارد که اسرار خلقت رو کلن چیکار کرده باشه؟ درک کرده باشه. و حالا که برای عقل ما چنین قدرتی وجود، این استدلال پایش زده است. و آقایون میگن تنها استفاده، تنها بهره این است که ازش استفاده ببریم، این استفاده در قیامته، پس نیست به دردی نمیخوره. میگیم این که شما میگید تنها بهره استفاده بردن است، لازمه شد که شما به اسرار خلقت آگاهی داشته باشید. اون روزی که خدا خلق میکرد، شما در کمیسیون خلقت حضور که بدانی چه خبر است. اسرار خلقت را نه تو دانی و جز ذات اقدس اله هیچ کس نمیداند. بنابراین عقل تنها چیزی که میتواند بگوید نیست که آقا ما نمیفهمیم چی، نه اینکه هیچی نیست. مضافاً این که بعدها همین معنا رو ما خواهیم گفت و بیشتر راجع به صحبت میکنیم، رابطه بین عمل و جزا یک رابطه تکوینی است. رابطه تکوینی غیر قابل قطع کردنه. ما عمل میکنیم، جزا حاضر میشه. نظیرش در دنیا مثل چی میمونه؟ مثل صدا و پژواک صداست. شما میتوانید انعکاس صدا رو از صدا بگیرید؟ همچنان که اون رابطه یک رابطه تکوینیه، اینجا هم یه رابطه چیا؟ تکوینیه. لذا بهشت و جهنم در پی عمله، اصلا از هم دیگه منفک، چون تکوینی هستن. این هم استدلال باطل اینها به دو جوابی که دادیم. اما نظریه سوم رو فقط توضیحش میدم. نظریه مربوط به آخوند شیرازی، جناب صدر متعلهین، معروف به ملا صدرای شیرازی است. خب به هر صورت ما برای علما ارزش زیادی قائل هستیم، چه فقیه باشن، چه فیلسوف باشن، چه عارف به حق باشن. البته ما با صوفی و با دغلکار هیچ میونه‌ای نداریم. وقتی میگیم عارف یعنی کسانی که در مکتب اهل بیت رشد پیدا کرده باشن. لکن نهو برای که تمام اینها عالمن در مقابل خدا و پیغمبر و اهل بیت رتبهشون رتبه بعده. ما اون چرا که در شریعت هست رو قبول میکنیم، نه اون چرا که محصول تفکر یک عالم باشه. محصول تفکر یک عالم زمانی برای ما ارزش پیدا میکنه که در تقابل با ظواهر شریعت نباشه. با تمام احترامی که برای جناب صدر متعلهین قائلین، نظریهش نظریه قابل قبول بین متکلمین و کسانی که نظریه شریعت رو دارن نیست، اگرچه خود جناب صدر متعلهین متشرعه. او بالاخره عالم معصوم هست یا نیست؟ آیت الله امام که نیستش که. اون که بگه آیت الله یعنی که امکان داره اشتباه بکنه. اون کسی که حتما اشتباه نمی‌کنه کیه آقا جان؟ امام معصوم علیه السلام. اینی که دارم میگم بنابراین قدحی به جناب صدر متعلهی نیست. خب اشتباه کرده، اشتباه رو همه دارن، همه اشتباه داریم. صدر متعلهی نظریش اینه، میگه بهشت و جهنم به یک معنا حق شدن، به یک معنا حق نشدن. سه خط ترجمه نظرش رو گوش کنه ببین چی میگه. بهشت مؤمن و دوزخ کافر امری خارج از نفس انسان نیست. بگه بهشت و جهنم در مراتب نفس انسانه. این که تو باشی یه چیزی باشه به نام بهشت، ظرف باشه و مظروف نیست. شما یا ظرف داری، کاسه داری، یه لیوان مثلا فرض کنید یه چند جرعه توش آب بریزی، اون کاسه رو بهش میگن ظرف، اون آب بهش میگن چی؟ مظروف. بهشت ظرف، بنده و شما انشالله چی هستیم؟ مظروف. سرور متعالی میگم چیزی وجود نداره، دوئیتی نیست. بهشت و جهنم مراتب نفس انسانه، چیزی جدای از نفس انسان نیست. پس اینکه بهشت و دوزخ امروز آماده اند مربوط به نفس انسان است، گرچه انسان از آن در پرده آسمان رو درک نمی کنه. الان ما در مراتب بهشت خودمون سیر بکنیم، مگه چه نمیفهمیم؟ حالا کی میفهمیم؟ زمانی که اون پرده، اون چیزی که موجب در واقع درک حقیقی میشه از بین بره. حالا یه حرفاییست که اونا با ریاضت و با تفکر و یه حرفا زدن. ماحصل فرمایشیشون چی میشه؟ میگه آقا جان بهش مرتبه نفس انسانه، درست؟ حالا نفس انسان خلق شده یا نشده؟ خلق شده یا نشده؟ بابا تو صاحب نفسی، خلق شده یا نشده؟ پس به این معنا بهش خلق شده. اما چون این بهش یا جهنم به صورت تدریجی و در طول زمان حاصل می شود، شما هم که طول عمرت که هنوز سر نیامده، خودت که ازت سوال کنم میگی همسن جناب آدم میخوایم باشیم، 2000 سال دوست داری اونا رو، دوست داری میخوایم باشیم. حالا برای چی میخوایم باشیم؟ میخوایم خدمت کنیم، همه هم میخوان خدمت کنن، امان از این که کسی توفیق خدمت پیدا نمیکنه، اما همه اشتهای خدمت رو دارن، همه دوست داریم خدمت کنیم، به دین خدمت کنیم، به خلق دست بدبخت بیچاره رو بگیریم. کیه که دوست نداشته بشه این کارا؟ به همین جهت میگه خدای تو 2000 سال به من عمر بده، خدای تو 2 میلیارد دلار به من پول بده، ببین من چیکار میکنم، من خودت بلد نیست. اینم یه نکته ظریف بود. البته تو باید دست فقیر رو بگیری، اما نه اینکه خدایا 2000 میلیارد به من بده تا من دست فقیر رو بگیرم. همونی که داری دست فقیر رو بگی، مردی همونی که داری، نه یه چیزی تو بده اضافه بر این که ما داریم. بناش چیزی بگی خودش بلد نیست کارو بکنه، خودش خوب بلد این کارو بکنه، یک فقیر تو عالم نباش. اما میخواد من و تو رو امتحان کنه، میگه همونو که داری نصفش کن. درویشه داشت با شاگردش میرم و پس درویش به معنای درستش، من اینو میگم چون اصرار به این معنا دارم که ما با خانقاه هیچ میانه‌ای نداریم. داشت میرم با شاگردش، یه نخوچی پیدا کرد و خلاصه این نخوچیه رو نصف کرد. شاگرده گفت آقا مثلا قطب عالم امکان، این کاری بود تو کردی، قرارم نخوچی رو خودت میخوردی. خب بخواستم بگم به یادت بودم، از همون اندک تو بگو من به یادت بودم، لازم نیست 2000 میلیارد بده تا تو 1000 تومنشو ببخشی. همون که داری دیگه، همون که داره امیرالمومنین، همون که داشت میبخشید، همون که محصول تلاشش بود میبخشید، چیز دیگه ای نبود. قرص. حالا جناب صدر متعلهین میگن به این که چون هنوز تدریج و طول زندگی انسان تمام نشده و بهش محصول همین معنا هست، بنابراین به این معنا هنوز بهش خلق، چون هنوز شما به آخر خط نرسیدی دیگه، آخر خط آخره بهشته ولی هنوز به آخر خط نرسیدی. پس از این جهت که زمینه ساخت بهشت وجود داره، نفس انسان بهش خلق شده. از این جهت که بهشت در طول و تدریج ساخته میشه، بهش خلق نشده. این فرمایشیست مربوط به ایشون. ظاهرا تمام علما هم بر این عقیده هستن که این فرمایش به این معنا خلاف ظاهر شریعته و نمیپذیرن. این معنا رو نمیپذیرن. در دایره امکان ما نوکر قرآن و روایت هستیم، مدلول قرآن و روایت میشه حکم ما، گرچه کسی که حکمی رو صادر کرده صدر متعلق باشه. بنابراین این سه تا نظریه، نظریه اول درست بود. اما حالا که تو میگی بهشت و جهنم خلق شده کجاست؟ باز در این مسئله سه نظریه است، بوده خیلی سختی گوش. قول اول در باب این که بهش کجاست جهنم کجاست، میگن بهش در آسمان. آیه سوره مبارکه نجم 14 و 15، ان سدرت المنتها اندها جنت ال سدرت المنتها در آسمان هست. یک آیه نزد سدرت المنتها جنت المعوا است. آیه دو در سوره مبارکه زاریات آیه 22 و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون چی که رزق شماست و اون چی که به شما وعده داده شده است در آسمان است. اکثر مفسرین میفرمان مراد از ما تو عدون بهشته. پس مراد این که بهش کجاست آجون؟ در آسمان. خب این آسمان رو که آقایون دارن رصد میکنن چیزی به نام بهش پیدا نکنه، یک دونه نه رد پا از یه حوریه پیدا نکنه، مقره تو آسمان اول میشه. ما روایات متعدد داریم که گفتن مراد از آسمان آسمان هفتمه. از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم قال رسول الله ان الجنه فی السما، بهشت در آسمان هاست. اما یا رسول الله در کدام آسمان؟ خودشون در حدیث بعدی طور بیان می‌فرمان ان ارواح المؤمنین فی السما السابعه، در آسمان هفتمه. فی السما السابعه، در آسمان هفتمه. یعنی ظرون الی منازلهم فی الجنه، اول آسمون هفتم که وای میستن ببینن به این مثلا پلاک 6 طرف جنوبی مولیناست، پلاک 7 مثلا مولی یکی دیگه است. اینا اول از نگاه میکنن اینه که خونه شو تو بهش کجا هستش. آسمان چندام شد آقا؟ هفتم. خب جهنم کجاست؟ جهنم تو زمینه. روایت شو بشکن. قال رسول الله ان النار في العرض، دوزخ در زمینه. اینو با دقت گوش بده. عبدالله بن سلام یهودی خدمت حضرت رسول اکرم شرفیاب میشه و از حضرت سوالاتی میکنه برای اینکه پیغمبر رو تصدیق کنه. سوالات همه به خاطر اینکه ببینه پیغمبر اون جوابی رو که تو تورات آمده میده یا نمیده، برای که پیغمبر رو امتحان کنن که تو پیغمبری یا نه. در تورات در انجیل اسئله مطرح شده، از پیغمبر خاتم بپرسید، اونی که پیغمبر خاتمه درست جواب میده. حالا آمده از پیغمبر سوال میکنه یا رسول الله جهنم کجاست؟ حضرت پاسخ میدن و النار فی تخوم العرض السفلا، در مرز پایین ترین حد زمین قرار داره. پایین ترین حد زمین. همین مسئله رو وجود ناظرین حضرت امیر المومنین هم بیان میکنن. باز دوتا یهودی بیرسن شرفیاب بحضر حضرت امیر بیشن. لما قدم الیهودیان اخوان و سعلاه، دوتا برادر یهودی خدمت حضرت بیرسن، دوتا سوال میکنن ازشون هر دوشون. اینه تکون الجنه و اینه تکون النار، بهشت کجاست جهنم کجاست؟ فقال علی علیه السلام اما الجنه ففی السما و اما النار فی الارض، در زمین. حال سؤال آه اگر روی زمینه که زمین همینه که، پس کجا اینجا جهنمه؟ بگردید دنبالش. جواب در تعالیم دینی ما آسمان هفت است. این قرآن یا روایت؟ قرآن. سوره مبارکه فصلت آیه 12 فقضاهن سبع سماوات. این آسمانی که ما باهاش سر و کار داریم در همون سوره مبارکه فصلت دنیا در 12 زینا السماء دنیا به مساوی، این آسمان دنیاست، همون آسمان اول. و حالی که رسول اکرم فرمود بهش در کجا قرار داره؟ در آسمان هفتم. حالا آسمان هفتم کجاست؟ برو دنبالش. این آقایون نهایت چیزی که پیدا کردن همش تو محدوده کهکشان راه شیریه. این کهکشان یکی از کهکشان های موجود در آسمان دنیاست. حالا چیزهای دیگه رو هم کشف کرده باشن، هر چه باشه در محدوده همین آسمان دنیاست اول. و حالا که فهمون آسمان هفتمه. خب ما چند تا زمین داریم؟ یه دونه. من آقایون رو مستحضر بکنم، البته میگم چند تا زمین داریم، اما اونجا دنبال ملک نگردید. هفت تا زمین داریم. شما هر چی بخواید بخواید تو همین زمین دنیا بخرید. مستندش کجاست؟ ای گفتی ذکر قنوتت، لا اله الا الله الحليم لا اله الا الله العلي سبحان رب السماوات السبع ول هفتاست. میگن این ذکر بهترین ذکر برای قنوته. معلوم میشه که دعای معصور از امام است که بسیار معتبره. بنابراین میفرماید به این که آسمان ها هفتاست، زمین هم چند لسان ها؟ هفت. و پیغمبر هم فرمودن فی تخوم العرض سفلا، در پایین ترین مرتبه، یعنی کجا؟ همون زمین هفت. این نظریه اول. نظریه دوم، خب نظریه ملا صدراست دیگه، اون که خب اصلا بهشت و جهنم از نفس انسان جدا نیست، هر جا نفس انسان هست همون جا بهشت و جهنم. نفس انسان امر مجرد، امر مجرد مکان نداره، هر چی که مکان داره امریست چی آقا؟ مادی، داره مختصات طول و عرض و ارتفاع باشه. هر چی داره این مختصات باشه مکان میخواد، هر چی داره این مختصات باشه، و مجردات این مختصات رو ندارن لذا مکان ندارن. جناب صدر متعلم میخواد بهشت و جهنم مکان نداره. اینم نظریه دومه. چون قولش در مسئله بهشت و جهنم مورد توجه نبود، این هم که بهشت و جهنم کجاست این هم مورد توجه نیست. اما نظریه سوم بحثم تمام. نظریه سوم میگن آقا بهشت و جهنم در باطن همین دنیاست، در باطن همین جهانه، در باطن همین ماسه ولاست. بیان چی در باطن این ماسه ولاست؟ کجاست؟ در باطن اینجاست. ما که نفهمیدیم. حالا یه مثال میزنن که بفهمیم. ببینید آقا اینا عقیده شون این است که میگن شما گلاب رو از چی میگیرین؟ گلاب کجاست؟ توی گله، درست شد؟ اما حضرت عالی و بنده اون رو نمیبینیم. بهشت و جهنم کجاست؟ توی جهانه، ولی بنده و شما اون رو نمیبینیم. با همین تنظیر بسیار زیبا و رسا فرمودن که بهشت و جهنم در باطن دنیاست، مانند گلابی که درونه گله. هر دو هم چی هستن آقا؟ مادی هستن، هر دو هم مادی هستن. برابر این هم نظریه سوم. اما در این مسئله نظریه اول دارای طرفداران بیشتر و منطبق با ظواهر شرعیه. اما ما از درک شی هستیم آقا؟ عاجزیم. ما همین دنیای خودمون هم حسابی نمیفهمیم، چه برسه که بخوایم امور رو توصیف بکنیم که جنبه ملکوتی داره. بنابراین ما از بین 5 سوالی که در ورود ما به مسئله کمک میکرد، 2 تا پاسخ، 2 تا مسئله رو روشن کردیم. نظریه این که آیا بهشت و جهنم خلق شده 3 تا نظر بود، در این که حالا خلق شده کجا هستن با 3 تا نظر هست. اما سوالات بعدی در ضمن بحث ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد. حالا فردا آیون بخواهیم انشاءالله راجع به بهشت و جهنم صحبت کنیم. جهنم رو که میرید و میبینید، پس لازم نیست ما اول راجع به جهنم صحبت کنیم. اون چیزی که نمیبینید من راجع به صحبت بکنم. یا آقایی بود، آقای شجاعی، خدا انشاءالله به صحت و سلامت بده، همین مسئله رو مطرح کرد. گفتش که راجع به جهنم و بهشت بخواست صحبت بکنه، و آقایون راجع به بهشت و جهنم صحبت کنه، جهنم که خودتون بیرید ببینید، من راجع به بهشت از فردا صحبت میکنم. بعد خود ایشان فرمودن بگی یه رندی پای منبر بگو آقا ما بدون روحانی اون جایی نمیریم. قرض این بود که ما فردا انشالله اگر خدا بخواد راجع به بهش صحبت میکنیم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علن ارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيا عند الله اشفع لنا، يا وجيا عند الله. هدیه به پیشگاه ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و وجود نازنین است امیرالمومنین، سه صلوات و سلام.